أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسات گذشته در مورد کلمه مبارکه الله بود تبارک و تعالی. در این زمینه نکاتی رو از فرمایشات آیت الله وحید حفظه الله خوندیم و عرض شد اونچه که از روایات استفاده می شود اینه که کلمه مبارکه الله مشتق ولو بعدن علمیت پیدا کرده، اما اصلش مشتق بوده. همان این قول رو سیبویه و اتباعش هم قائلن، چون اونها مشتق میدونن. اما خلیل ابن احمد و بعض دیگر از تابعین او قائلن که این کلمه اصلا مشتق نیست. ما داشتیم از کتاب کنز الدقائق ادله قول اشتقاق و ادله قول عدم اشتقاق رو میخوندیم. در پایان جلسه قبل رسیدیم به ادله کسانی که میگویند در اصل معنای وصفی داشته و بعد با توجه به این که دیگه در مورد غیر خدای متعال استعمال نمی شده معنای علمی گرفته، که مثل ثریا یا مثل صعیق که اصل معنای وصفی بوده ولی بعدن علم شده. خب در پایان جلسه قبل دلیل قائلین به این که در اصل وصف بوده و بعد علم بالغلبه شده رو بیان کردیم. سه دلیل بود. پاسخی که ایشان از این سه دلیل داره رو وقت یاری نکرد. حالا هم سه دلیل رو اشاره می کنیم هم پاسخ ایشان از سه دلیل رو. دلیل اول که وصف بوده و بعد علم بالغلبه شده اینه که اگر ده علم برای ذات باشه، حقیقت و ذات خدای متعال معقول برای بشر نیست. قائلین به وصفیت اینو دارن میگن. اگر علم برای ذات باشه، خب ذات خدا که معقول بشر نیست و نمیتواند لفظی دال بر ذات خدا باشه. ایشان از این دلیل جواب میدن، میگن در وضع ما ذات مخصوص رو به وجه من الوجوه که ملاحظه کنیم این معقول برای بشر هست. ما عرض میکنیم نخیر، اگر ذات خدا قابل تعقل نیست و اگر ذات خدا نمیتواند بشر به او دست پیدا کند، دیگه وجهی من الوجوه معنا نداره. چرا؟ اولا کدام وجه؟ ثانیاً اگر ذات خدا معقول ورای بشر نیست، به وجه من الوجوه هم معنا ندارد. پس تا اینجا دلیل اول کنز الدقائق برای اینکه معنای وصفی نخیر قبول نیست، این پاسخ ایشان از دلیل وصفی اول رو ما نپذیرفتیم. دلیل دوم برای قائلان به این که در اصل معنای وصفی دارد اینه که اگر دلالت بر ذات مخصوص فقط بکند، بعد شما و هو الله فی السماوات رو چجوری معنا میکنید؟ هو دال بر ذات، الله هم دال بر ذات، اسم برای ذات باشد. خب و حال این که باید اگر بخوایم معنای صحیحی استفاده کنیم، الله معنای وصفی براش در نظر بگیریم. این هم دلیل دوم. ایشان میگن نه، ما قبلا گفته ایم که بر مفهوم معبود مجازن اطلاق میشود، یعنی در عین این که علمه اما بر مفهوم معبودم مجازن اطلاق میشه. و در این آیه شریفه که و هو الله فی السماوات والارض، الله دال بر مفهوم معبود مجازن، لذا مبتدا و خبرم درست میشه. هو میشه مبتدا، الله میشه چی؟ خبر. خب این هم فرمایش ایشون. باز ما عرض میکنیم به چه دلیل شما این رو حمل بر معنای مجازی میگیرید؟ شما حمل کنید بر معنای حقیقی، و معنای حقیقیش هم اینه که معنای وصفیت و اشتقاق دارد. البته ما معنای وصفیت رو قبول نمی کنیم که الان الله وصف هست، ولی میگیم الله مشتق و بعد تبدیل شده به علم. بله. خب دلیل سوم، کسانی که قائلا اصلش وصف بوده علم بالغلبه شده، میگن معنای اشتقاق اینه که یک لفظی مشارک با لفظ دیگر باشه در معنا و ترکیب، و این در ما نحن فی حاصله. الله با بعض از کلمات دیگر در ترکیبش یکیست، مثل مثلا الله با الهه، با ولهه و چیزهای دیگری که در این زمینه گفته شده. ایشان از اینم پاسخ میدن، میگن این که مشتق از لفظ دیگر باشد این منافات با علمیتش ندارد. ممکنه مشتق باشه اما در این حال چی شده باشه؟ علم شده باشه. ممکنه اول از یک لفظی اشتقاق پیدا کرده بعد وضع شده برای یک شیء مخصوص. این هم دلیل سوم قائلان به وصفیت و رد این ادله توسط کنز الدقائق، و این که این کلمه علم هست. حالا خیلی به نظر ما خیلی واضح نیست و یعنی قابل قبول، و ما تابع نظری هستیم که در جلسه قبل از حضرت آیت الله وحید حفظه الله نقل کردیم که ایشان می‌فرمایند اون چه مؤید است به روایات قابل قبوله و الا مردوده. ایشان فرمودند مبدأ اشتقاق دارد، از روایات استفاده می شود که مشتق است ولو علم است برای ذات قدوس الهی. پس علمیتش رو ما قبول داریم اما در اصل چیه؟ مشتقه. خب این خدمتتون عرض شد که حرف اول. حرف دوم، کتاب مجد البیان صفحه 254 یک نکته ای دارد که قابل توجهه. ایشان می فرماید قیل اتفق القائلون بالاشتقاق على اشتقاقه مما ذكر و انه اسم جنس كالرجل والفرس. داره میگه که اینایی که قائلن که مشتقه، خب میخوان بگن اشتقاق از یه چیزی پیدا کرده، قول اشتقاق، ما فعلا قول اشتقاق رو پذیرفتیم، حالا که مشتقه اشتقاق پیدا کرده از چیزهایی که حالا گفتیم از الهه، الهه یعلهو، الهه یعلهو بالفتح ای عبد عبادتن، یا الهه یعلهو از باب تعبه، تعب به معنای عبادت و الی آخر. حالا ایشون میفرماید اونهایی که قائل به اشتقاقن میگن این لفظ مبارکه اسم جنس بوده مثل رجل، مثل فرس بلا تشبیه یقعو. حالا این اصلش که اسم جنس بوده یقعو علا کل معبود به حق او باطل، اصلش به هر معبودی گفته می شده، حالا چه معبود به حق چه معبود بالباطل، ثم غلب علی المعبود بالحق، همین که عرض کردم اصلش اشتقاق داشته اما بعدن علم بالغلبه شده برای ذات خدای متعال که معبود به حق. تنظیر می کنن کما ان النجم اسم لکل کوکب، نجم یعنی ستاره، اما بعدن غلب علی الثریا، به ستاره ثریا فقط میگن نجم. یا سنه، سنه برای عام قحط که قرار گرفته، خب سنه یعنی سال، اما بعدن علم بالغلبه شده برای سال قحط، خوش سالی. یا بیت، بیت یعنی خانه، ولی البیت که بعدن گفته می شود بیت دیگه فقط ناظر به بیت الله الحرامه، علم شده برای او، برای خانه کعبه. یا کتاب، که کتاب یعنی هر مکتوبی، اما بعدن علم بالغلبه شده بر کتاب سیبوی مثلا، یا کتاب قرآن کریم مثلا. خب این هم نکته دوم که در ادامه بحث به نظرم آمد که در این زمینه اشاره کنیم. بعد نکته سوم، کتاب کنز الدقائق در صفحه 37 می فرماید و استدل الذاهبون، بله اینو که عرض کردم. حالا اما نکته سوم اشتقاقاتیه که این کتاب، این لفظ گفتن دارد، از کتاب مجد البیان صفحه 254 و 255 اشاره می کنیم. ایشان می فرماید ذهب الاکثر الا ان اصله الاله، الهه، و جوز سیبوی ان یکون اصله لاهن من لاه یلیه، باهی دو چشم تستر و احتجب، لاه یلیه یعنی تستر و احتجب، خب بله دیگه خدای متعال هم محتجب از خلق خودش هست. و قیل به معنا ارتفعه، لا هیلیهو به معنای ارتفعه. پس یک اشتقاق شد چی؟ اله. و یک سیبه وی گفت که ممکنه اصلش لاهن باشد از لا هیلیهو. خود اله باز مشتق از الهه، الهه بالفتح، الهه الهتن ای عبد عبادتن. سومیش از مصباح، مصباح المنیر فیومی الهیأ له از باب تعبه به معنای عبادت. بعضی گفتن از الهه به معنای تحیره هست. جوهری میگه اصلش وله بوده و بعد شده الهه. یه قول هست از اله تو الى فلانن ای سکن تو الیه، نفوس هم آرامش پیدا می کنن به سوی خدای متعال. فالنفوس لا تسکن الا الیه والعقول لا تقف الا لدیه الا بذکر الله تطمئن القلوب. وقیل من الوله، بعضی گفتن از وله گرفته شده و هو ذهاب العقل. وله یعنی عقل حیران می شود، عقل کارایی ندارد. سواء فیه الواصلون الى ساحر البحر العرفان والواقفون فی ظلمات الجهالت و تیه الخزلان. چه می خواهد اونهایی که به بحر عرفان رسیدن، عرفان عرفان حقیقی، نه این عرفان ادعایی که بعضیا دارن. ایشون میفرماید حتی عرفا هم، عرفا واقعی، حتی اینها هم عقلشون میپرد و ذهاب میکند و میرود و نمیرسد به این که خدای متعال چیز و ذات او چگونه است. بله بله، تحیر یعنی سردرگمی، اما عقل سر جاش است، اما این نه، اصلا ذهاب عقله. وقیل من اله الفصیلوف اذا اولع به امه، فصیل بچه مثلا گوسفندو میگن که از شیر مادر گرفته شده، فصل ایجاد شده. حالا این بچه دوچار اله میشه، الهه با همزه. اذا اولع به امه، از باب این که ولع داره به مادرش، هنوز دلش میخواد برگرده به پستان مادر. لأن العباده تتزرع الیه فی البلیات، عباد متزرع میشون به خدای متعال در بلاها. پس قول سیبوی که عرض شد روایات ازشون استفاده می شود که مشتق هست ولو بعد علم شده باشد برای ذات قدوس، قول سیبوی هم همین قول هست و این رو اختیار کرده. در نقطه مقابل خلیل و متابعین خلیل و اکثر عامه قائلن به این که نه، این لفظ اصلا مشتق نیست بلکه اسم علم خدای سبحانه. ما جمع کردیم بین این دو، گفتیم اصلش مشتقه، بعدن چی شده؟ علم شده. هم جان بالغلبه، اما اینها میگن نه اصلا مشتق نیست بلکه اسم علمه. دلیلی که اقامه کردن بر عدم اشتقاق، میگن لو کان مشتقن لکان معناه کلیان لا یمنع نفس تصورهی، یا لا یمنع نفس تصورهی ان وقوع الشرکت فی. اگر مشتق باشه پس معناش یک معنای کلیه، و اگر معنای کلی بود تصور این معنای کلی با شرکت خواهد بود، چون وقتی معنای کلی شد پس هر چه در اون معنای کلی هم با ای باشه میشه شریک این. فلا یکون الا الله موجبا للتوحید المحض. شما وقتی میگید لا اله الا الله، الله فرض شد که مشتق باشه، پس میتونه در معنای او شریکی هم باشه. پس لا اله الا الله یعنی معبودی نیست الا خدایی که چون مشتقه یه شریکی هم در معنای او براش باشه، پس توحید محض نشد. را روشنه؟ خب این هم دلیل اول. خب پاسخش اینه که در اصل اشتقاق داشته، اما بعدن چی شده؟ علم شده، علم بالغلبه شده. پس لا اله الا الله همین معنای علمیتش بعد مد نظر هست که لا معبود الا ذات اقدس الهی و حضرت حق. دلیل دوم برای عدم اشتقاق گفتن ان بان ترتیب العقلی ذکر الذات ثم نعته بالصفات و انا نقول الله الرحمن الرحیم العالم القادر ولا نقول بالعکس فدل على انه اسم علم. میگن ترتیب عقلی انسان در گفتارش وقتی داشته باشد، اول ذات رو میگه بعد صفات ذات رو میاره. ما در قرآن و غیر قرآن میگیم الله الرحمن الرحیم، در خود بسم الله هم همینطوره، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، هو الله العالم الخالق البارئ الى آخر. پس اول آدم اسم ذات رو میاره بعد صفات رو میاره، پس الله میشه اسم ذات و علم. خب و ما برعکس نمیگیم که بگیم الله، بگیم الرحمن الرحیم و الله مثلا، فدل على انه اسم علم، یه دلالت داره که اسم علمه. باز به نظر ما پاسخش روشنه، میتونه مشتق باشه اما بعدن شده علم بل غلبه. ما با علمیت مخالفتی نداریم، ولی میگیم مبدع چی داشته؟ اشتقاق داشته. و به انهو دلیل سوم برای این که مشتق نیست، و به انهو لو کان صفتن و سائر اسمائهی صفاتون، اگر میخواد الله صفت باشه و سایر اسماء خدا مثل عالم و قادر و الرحمن و الرحیم و مهیمن و متکبر و متعال و اینها صفات باشن، اگر قرار باشه الله صفت باشه و سایر اسماء هم صفات باشن، لم یکن للباری تعالی اسمون، دیگه خدای متعال اسمی نخواهد داشت، چون سایر چیزها که صفتن، الله هم اگر مشتق باشه میشه صفت، پس کو اسم خدا؟ خدا میشه بدون اسم. ولم یبق العرب شیئا من الاشیاء الا سمته، عرب هیچ چیز رو فروگذار نکرده الا این که یک اسمی براش قرار داده. ولم تسم خالق الاشیاء و مبدعها، و یا لم تسم، و عرب برای خالق اشیا و مبدع اشیا هیچ اسمی نداشته باشد، و هذا محالون، این محاله. باز عرض میکنیم چرا اسم دارد؟ اسمش الله، علم بالغلبه شده، اصلش مشتق بوده و اون سخن با این کلام شما منافاتی نداره. علی الظاهر همینه. خب پس ما من حیث المجموع تبعا للروایات، همچنان که حضرت آیت الله وحید فرمودن، قائلیم که مشتق ولو علم شده برای ذات مقدس، یعنی در عین وصف علمیت که برای الله قائلیم، اما یک اصلی دارد. خب و خصوصیتی که در این اسم هست حیثیت علمیتش هست. این حرف اول. خب به همین مقدار بسنده می کنیم. انشاءالله بقیه مطلب برای جلسه بعد، ولله الحمد.